الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره حکم تسبیب نسبت به اکل و شرب شیء نجس و متنجس. فتوای مت حرمت تسبیب بیان شد، کما یحرم الاکل و شرب لشیء نجس کذا یحرم تسبیب و تسبب. اما برای شرح مسئله گفته شد که سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه حکم را منوط به اطلاق دلیل اعلام فرموده اند که شرحش رو دادیم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه شرح مسئله رو در کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 307 به طور مبسوط بیان می کنند که با آسانسازی و اضافات مختصر و توضیحات از این قرار است. گفته می شود که اگر حکم شرعی ذکری باشد، نه حرمت تسبیب زمینه دارد و نه وجوب اعلام. برای این که مکلفی که جاهل است به حکم و از سوی شرع اون حکم مشروط به ذکر و توجه و یادآوری است. مثال درباره نجاست لباس مصلی، که نجاست لباس مانع است و رفع نجاست یا طهارت لباس شرط است، اما شرط ذکری، که اگر در ذکر مکلف بود باید رعایت بشود، اگر در ذکر مکلف نبود جاهل بود مانعی ندارد. بنابراین اون مکلفی که ملتفت به نجاست ثوب خودش نیست هیچ گونه خطابی ندارد و مکلف به ازاله نجاست نیست. بنابراین او طبق دستور شرع تکلیفش درسته، برای فرد دیگر ابلاغ، اعلام، خبر دادن مجوزی و ملزمی ندارد. اما اگر حکم تأثیر گذاری واقعی داشته باشد، به این معنا که حکم متعلق باشد به شیئی که اون شیء مبغوضیت واقعی دارد، هرچند خصوصیات یا درجهش در حال غفلت و ذکر تفاوت داشته باشد، اما اصل مبغوضیت محفوظه. در مثل اکل خم، عفوان، مثل شرب خم، اکل متنجس یا نجس، این حکم در حالت ذکر و غفلت تأثیر گذار است، برای این که متعلق حکم مبغوضیت دارد. حالا این مبغوضیت بگید به جهت حکم وضعی است یا نیست، به این فعلا کار نداشته باشید، تعرض میکنیم. برای این گفتم که شما الان سوال نکنید. فعلا مسیر بحث رو اینطور ادامه میدیم انشاءالله، که مبغوضیت عمل ما به طور قطعی است برای مکلف ملتفت و غیر ملتفت، و بعد مبغوضیت در حدی است که مباشر و مسبب را هم شامل می شود. اگر اینطوری شد، در مثال شرب خمر یا شرب مایع متنجس، این صورت از مسئله محل بحثه. آیا تسبیب حرام است؟ آیا اعلام واجب است؟ این صورت از مسئله سه قول درش گفته می شود و اعلام می شود. قول اول، عدم حرمت تسبیب و عدم وجوب اعلام. چرا؟ برای اینکه نه دلیلی داریم به طور خاص و نه عمومات شامل این مورد می شود، و فاعل و مباشر مسئول به اراده خودش کار را انجام می داد و ربط به سبب ندارد، و مکلف دیگر مسئولیت برای اعلام ندارد. در یک جمله، وجوب اعلام و حرمت تسبیب دلیل ندارد. قول دوم، گفته می شود که تسبیب محرمه، اعلام واجبه، به دلیل اینکه سبب دخل در تحقق عمل مبغوض داره، و همینطور اعلام نکردن بنابراین در یک جمله از باب تعاون بر اسم باید تسبیب را محرم و اعلام را واجب در نظر بگیریم. این قول دوم. بررسی این دو تا قول اجازه بدید. اما قول سوم که قول درست و مورد تأیید سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه هست، این است که در این صورت از مسئله قائل به تفصیل می شویم. می گوییم تسبیب حرام است و اعلام واجب نیست. سر این مسئله رو اینطور بیان می فرمایند، می گویند که صلات در ثوب متنجس در صورتی که شخص دیگر تسبیب کرده باشد، مهمانی وارد می شود، صاحب خانه عبایی را در اتاق گذاشته است برای استفاده مهمان، عبا متنجسه. خب یا سجاده ای را گذاشته باشد که اون سجاده هم متنجس، حتی مسجدش، بنابر اختلاف مبانی و اقوال تسبیب کرده ولیکن به مصلی اعلام نمی کنه. مصلی که مهمان هست با همان لباس متنجس نماز بخوند، هیچ گونه اشکالی نخواهد داشت که او جاهل است و تسبیب هم تعاون بر اسم نیست و صلات اون فرد با اون شرایط هم بلا مانع است. برابر این در این مورد جایی برای اشکال و تردید وجود ندارد. مضافر بر این روایتی هم داریم در اعاره لباس، باب 47 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 3، موثقه عبدالله ابن بکیر، قال سألت ابا عبدالله، حدیث موثق است که می دانید به جهت ابن بکیر، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال لا يعلمه، قال لا يعلمه، ما قلت فإن أعلمه قال يعيد. مردی لباس خودش رو عاریت داده است به کسی که اون لباس متنجس بوده و اون شخص مستعیر با اون لباس عاریتی نماز خوند، صاحب لباس واجب است که اعلام کند؟ می‌فرماید نه، اعلام واجب نیست و اون نمازش درسته و چون جاهل به نجاست هست حکم شرعی دربارش صحت صلات هست و هیچ مانعی ندارد. طهارت از طهارت لباس خیر از اون طهارت در نماز است که آدم وضو بگیرد. اگر کسی جهلن فکر میکند که وضو دارد یا غفلت میکند که وضو دارد، نماز میخوند، بعد کشف میشد که طهارت نداشته، اون طهارت شرط واقعی است، اما طهارت لباس شرط ذکری است. حالا میخوام بگم برم یکی میرسه
اشکال.
اگر من اینا تنظیم بکنم، شما اجازه بدید شکل مسئله تنظیم بشه، آمادگی دارم هر سوال کرد. مدعا هدف ما چه بود؟ تسبیب حرام است، اعلام واجب نیست. در این در موردی که گفتیم حکم شرعی تأثیرگذاری واقعی دارد فی حالت ذکر و فی حالت الغفله. چرا؟ چون ذات عمل مبغوضیت دارد. مثل چه؟ مثل شرب خمر، شرب مایع متنجس. در این صورت این مثال اصلی ماست. در این صورت که شرب خمر و شرب مایع متنجس مبغوضیت ذاتی دارد، شامل مکلف مباشر و شامل مکلف مسبب می شود و حالت غفلت و ذکر فرق نمی کند در مبغوضیت عمل. در این صورت تسبیب حرام است و اعلام واجب نیست. اما اعلام واجب نیست برای اینکه اعلام دلیل بر وجوب در این مورد ندارد. چرا؟ چون فرض ما این است که مباشر مباشر جاهل. احسنت. فرض ما اینه که مباشر جاهله، پس النهی از منکر زمینه ندارد. جاهل که انجهلن ارتکاب عمل حرام را داشته باشد منکر به حساب نمیاد، پس دلیل نهی از منکر که شاملش و اما ارشاد جاهل از باب ارشاد جاهل که قاعده فقهی است، یکی از قواعد فقهی ارشاد جاهل است. خب ارشاد جاهل شامل اینجا می شود یا نمی شود؟ نمی شود. چرا؟ چون ارشاد جاهل منحصر به احکام است نه به موضوعات. جاهل به حکم باید ارشاد بشود، جاهل به موضوع دلیل ندارد. از یک سو، از سوی دیگر اگر بنا بشود جاهل به موضوع ارشاد بشود، مضافاً بر این که شرع بر اساس تساهل و تسامح وظیفه جاهل و در حین جهل با دیده اغماز می نگرد، کسی تذکر بدهد ربما به ایزا و اذیت منتهی می شود، ربما باعث ایزا و اذیت مردم، اون که بر اساس وظیفه شرعیش عمل می کند. با اغماز شرع عملش درسته. هر مورد تذکر بدید احیانا باعث اذیت و آزار مؤمنین می شود. آقای دهخان،
اگر بدونی متضرر میشه با خوردن مثلا چیز نجس؟
بله، سؤالی است که آقای دهخان میکند که میگه اگر متضرر بشود کسی از باب احسان، دلیل احسان ممکنه اینجا بگیم که بله اطلاع بدد، اما امر شرعی در این جهت که مخصوصا متوجهی مسبب بشود یا فرد دیگر که شما اعلام بکنید، امر شرعی مولوی طبق تتبع ناقص حقیر در کار نیست. اگر هم بگیم عمومات تعاون بگیرد مورد را، می شود ارشادی. امر مولوی نداریم، می شود امر ارشادی. تماما این اگر هم امر داشته باشیم ارشادی است، چون مسئله دفع ضرر یک امر عقلایی است. از سوی شرع هم اگر دستور بیاد مبنی بر تأیید این مطلب، می شود ارشادی. که گفتم ارشاد تأیید حکم عقل و حکم عقلا است. سوال شما چی بود که خاطرتون تلخ نشد؟
چون از اینجا رو در بخیر یه فایده نمید. سوال هم میکنیم بعد بگرده بنا بر معنای شیعه در اصول مخته هستیم و با قائل اینه که تمام احکام این مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه ای دارد و همه رفته روی اون مصلحت مخاصه دارد. اینجا اگر بگیم که علم شرطه در ذکر پس میشون مثل مسببه میشه، مثل احل سنت میشه، باید دیگیم که خب هر دکی من
بله بله فهمیدم فهمشون. به حضور شما این ربط به مصوبه و مخطئه ندارد، بلکه تمام این احکام اعتبارات شرعی است. یک نکته در کار است که اشاره شد و اگر دقت می فرمودید سوال نمی کردید و اون این بود که بنیاد شرع بر تساهل و تسامح است. در صورت جهل حکم به اون میزان خواسته شده و در صورت علم به این میزان، اما بعضی از شرایط که شرایط واقعی است باز هم مصلحت و ملاکش در اختیار خود شرع هست که اون شروط را شروط واقعی قرار داده. مسیر رو بذارید که کامل کنم، بعد سؤالم آماده هستم. بفرمایید. وسط به هم نریزد. تسبیب و اعلام، گفته شد که اگر کسی تسبیب انجام بدد درباره شرب خمر، کسی آماده است برای شرب خمر و فردی سبب می شود ظرف مایعی بدون این که طرف بداند، اون ظرف مایع را در اختیارش قرار میداد. قرار دادن این ظرف مایع در اختیار فرد جاهل چه می شود؟ تسبیب. تسبیب حرامه. اعلام رو گفتیم واجب نیست. الان برمیگردیم به اشکالاتشان تعرض میکنیم. تسبیب حرام است. چرا تسبیب حرام است؟ سیدنا الاستاد میفرماید که حرمت تسبیب از اطلاقات ادله حرمت استفاده می شود. کتاب وسائل جلد 17 باب 9 از ابواب اشربه محرمه 26 تا حدیث دارد درباره حرمت شرب خمر. حدیث اول می فرماید که ما بعث الله نبیا قط الا وقد علم الله انه اذا علمه الله انه اذا اكمل دينه له كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما. خلاصش حرمت خمر در همه ادیان بوده است. اون دین کامل که کمالاتی دارد یه دین کاملی هست، حرمت خمر درش هست. و لم تزل و این حرمت استمرار دارد تا دین اسلام. به این اهمیت این حکم اعلام شده. و بعد در روایات بعدی آثار سیئه آن و آثار و نتایج سلبیه آن بیان شده است. عدم مقبولیت صلات و آثار سلبی وضعی در روح و جسم، این بیان تا بدان جا از اهمیت قرار دارد که مباشر و سبب مورد خطاب قرار می گیرد. می فرماید که از این اطلاقات عرف این معنا را می فهمند که مورد خطاب نهی، مورد خطاب اجتناب از شرب خمر مباشر و مسبب است. بر اساس اطلاقات خطاب می توانیم بگیم که تسبیب هم حرام است.
دو نکته غیر اطلاقات
اونا رو اون روز بحث کردن. اجازه بدید اون در تقلباتشه که شما اشکال هم کردید یادم.
نه، منظور این که روایت صریحه مسببات تصمیم وارث.
خیلی خوب، اونا خیلی مطلب خوبیست، کمک خوبیست. آقای موسایی می فرماید روایتی که اون روز خوندیم که چه بود؟ که عبارت بود از این که تمامی تقلبات در باره خمر جایز نیست، که لعن الله و وارثها بود. اونها از باب تسبیب نیست، اونها نص خاصی به خاطر خصوصیت خمره. فعلا ما فقط دریچه تسبیب را میخواهیم دنبال کنیم. ما اینو که چیزی که محکم هست آماش، حرکت علمی شما باید قدم به قدم با استحکام شروع بشه. این مورد مثالیست مستحکم که دربارش آمده است. نه به گونه است که هم مخاطب مباشر رو میگیرد قرار میدهد و هم خطاب شامل مسبب میشود. ما این قدم اول که خوب محکم کاریم حرکتمون شد.
هم
گفتم
تا کام استدلال اینه که موقعی که صریح داریم نوبت به استفاده از اطلاق نمیرسه.
اجازه صریح این است که صریح این است که وارثها و حارسها اینها مورد لعن قرار گرفته. مجبورم با شما برگردم شرح بدم. اولا مورد لعن قرار گرفته، نه مورد نه. یک لعن حمل به منهی می شود یا نه؟ یک عمل اصلش از لحاظ وضعی اشکال نداشته باشد ولی خودش قبح ذاتی داشته باشد، این یک. دو، غارس و حارس سبب نیست. ما میخواهیم تسبیب را مورد بحث قرار بدیم و شما گوش شما بله شما اجازه بدیم. بنابراین درباره خمر که مثال زدیم، مثال درست اطلاقات میگیرد. شما دو تا نکته را اضافه کنید. نکته‌ای که اضافه می‌شود این است که این حرمت نسبت به تسبیب یک قاطق قاعده هم هست. چرا؟ برای این که صحت استناد دارد. صحت استناد که داشت طبق قاعده می شود، سببی که صحت استناد دارد مسئولیت غرامت آثار مثبت و منفی بهش مترتب می شود. این یک نکته. و ما فقط تسبیب رو گرفتیم، لذا اونایی که آقای موسوی فرمودن در نظر نداشتم، چون در محدوده تسبیب نیست، در محدوده مقدمات بعید است. چون از غرس تا شرب چند تا مرحله فاصله وجود دارد، سبب به حساب نمیاد. معداد در باره معداد هیچ کسی اشکال نمی کنه، تسبیب نیست. بسیار شما که فاضلیت می دونید دیگه، اینا دیگه بحث جای بحث نداره. اما این یه نکته رو اضافه کنید. نکته دوم که گفتم بیان سید با اضافاتی، نکته دوم که اضافه می شود این است که از کلام خود ایشان هم استفاده شد که ما هم بعدن کار داریم، این است که خود عمل مبعوضیت ذاتی دارد ولو مباشر جاهل باشد، اون اثرشو می کند. مثل تأثیر داروی شیمیایی که بخورد آدم، اون اثری که دارد به جای خواهد گذاشت در حد اثر وضعی. و در خمر مضافاً بر اثر وضعی یه اثراتی که از سوی شرع اعلام می شود هم هست. به این نکته را براتون بگم، ما در افعال و اعمال مضافاً بر اثر تکلیفی و وضعی یک اثراتی داریم که مخصوصاً شرع اعتبار می کند در قالب وضعه، اما اعتباره. چی؟ نماز پذیرفته نیست، اثر وضعی است، تکلیفی نیست. و این فرد قابلیت برای شهادت ندارد، اعتبار شرع، تکلیف نیست. وضعیت سنخ وضعی است اما با اعتبار شرع. پس ببینید وضعی از سنخ وضع با اعتبار شرع هم داریم که این گاهی قاطی میشد که وضعی است یا تکلیفی. نه، سنخ وضعی است با اعتبار شرع. بنابراین نکته دوم چه بود؟ مبغوضیت ذاتی که هم جنبه وضعی دارد که گفتیم روح خراب میکنه، جسم فاسد میکنه، وضعی فساد جسم و اثر سو، نفی سلامت، بیماری، این آثار وضعی است. و یک اثر دیگه آثار حیوانی هم که درش هست که شما از دور احساس، از دور شنیده باشید، و همچنین آثار سلبی که از سنخ وضعی با اعتبارشان عدم مقبولیت صلات و غیره. پس نکته دوم مبغوضیت شد. بنابراین تسبیب نسبت به عمل محرمی که خود اون عمل مبغوضیت ذاتی دارد و در حال جهل از سوی شر کل مبغوضیتش مرتفع نیست، در این رابطه تسبیب محرم است. سید میگه بر اساس اطلاقات دو تا نقطه احقر العباد اضافه کرد، بر اساس قائله تسبیب و بر اساس مبغوضیت ذاتی عمل. این دو تا مطلب که کامل شد. بنابراین تسبیب حرام است اما اعلام واجب نیست. چرا اعلام واجب نیست؟ اعلام دلیل نداریم، نه از باب نهی از منکر است و نه از باب قاعده ارشاد. بنابراین وجوب اعلام دلیل ندارد اما تسبیب حرام است، لذا فتوا همان است که در متن آمده، تسبیب حرام، منتها وجوب اعلام را در اون قسمت از متن سید نیاورده، سیدنا الاستاد اضافه فرمودن که اعلام واجب نیست. اشکال مختصری و جواب که این مسئله بسته بشد. اشکال اینه که وجوب اعلام یا عدم اعلام احیاناً در جهت انجام کار کمک کردن، تعاون بر اسم و برای ارتکاب مبغوض، این فردی که اعلام نمی کند در جهت ارتکاب مبغوض گویا سهیم می شوند. چون شما گفتید عمل مبغوض ذاتی است، اعلام نکند ارتکاب مبغوض ارتباط پیدا می کند با عدم اعلام. جوابی که گفته می شود دو تا جواب هست. یک، گفتیم فرق است بین انتصاب عمل به سبب و ارتباط عمل به شیء دیگر. اینجا انتصاب از باب سببیت نیست، ارتباط دارد و ارتباط را نمیتوانیم زیر پوشش قاعده تسبیب قرار بدیم، دلیلی دیگه نداریم. اما این جوابی بود که اضافه شد. سیدنا الاستاد میفرماید که ما وجود حرمت تسبیب را از باب مبغوضیت اعلام نمی کنیم تا شما بگید که در ارتکاب مبغوض عدم اعلام هم ارتباط دارد. نه، بلکه از باب اطلاقات دلیل حرمت شرب اعلام می کنیم. بنابراین اطلاقات حرمت شوق فقط شامل مباشر و مسببه، اما اون اطلاقات دال بر وجوب اعلام نیست، با وجوب اعلام ربطی ندارد. در نتیجه فتوای متن درست است، تسبیب برای اکل و شرب نجس و متنجس حرام است، اما اعلام واجب نیست. برای سلامتی آقای مازمان سلامت خواهد کنید.